برمیگشتم که پیرمرد متوجه شد و رو به جوان کرد و گفت: حسین جان، قربون قد و بالات، کار این پسرک رو جور کن، ثواب داره. نفرستیش جبهه وا، بذار پیش خودت سرش گرم بشه، یا فوقش بفرستش آشپزخونه کمک حال آشپزا بشه. بچه خوبیه، بخشنده و با ادبه. حسابی هم هندونه زیر بغلم گذاشت و حالمو گرفت. فهمیدم از این حرفا واسه سر کچل من نمدی کلاه نمیشه. دوباره قصد رفتن داشتم که حسین جان صدام کرد و خنده خنده فرمی طرفم دراز کرد و گفت: بیا شازده پسر، به خاطر گل روی خانداییمه. از خوشحالی میخواستم سر به سقف بکوبم. بله، من با دادن 40-50 تومن رشوه رزمنده شدم.
بخند با کتاب خند.
احترام به پدر. نزدیک عملیات بود و موهای سرم بلند شده بود. باید کوتاهشون میکردم. مونده بودم معطل تو اون برهوت که جز خودمون کسی نیست، سلمونی از کجا پیدا کنم. تا اینکه خبردار شدم که یکی از پیرمردهای گردان یک ماشین سلمونی داره و صلواتی موها رو اصلاح میکنه. رفتم سراغش. دیدم کسی زیر دستش نیست. تمام کردم و جلدی با چرب زبونی قربون صدقش رفتم و نشستم زیر دستش. اما کاش نمیشستم. چشمتون روز بعد نبینه. با هر حرکت ماشین بی اختیار از زور درد از جا میپریدم. ماشین نگو، تراکتور بگو. به جای بریدن موها قلفتی از ریشه پیاز مو رو میکند. از بار چهارم هر بار که از جا می پریدم با چشمای پر اشک سلام می کردم. پیر مرد دو سه بار جواب سلامم داد. اما بار آخر کفری شد و گفت: تو چت شده؟ هی سلام می کنی. یه بار سلام کردی دیگه. گفتم: راستش به پدرم سلام می کنم. پیر مرد دست از کار کشید و با حیرت گفت: چی؟ به پدرت سلام می کنی؟ کو پدرت؟ اشک چشامو گرفته بود و گفتم: هر بار که شما با ماشینتون موهامو میکنید، پدرم جلو چشم میاد و من به احترام بزرگتر بودنش سلام میکنم. پیرمرد اول چیزی نگفت، اما بعد پس گردنی جانانهی خرجم کرد و گفت: بشکن این دست که نمک نداره. خلاصه مجبوری نشستم و 300-400 بار دیگه به آقا جونم سلام کردم تا کارم تموم شد. دشمن. اولین عملیاتی بود که شرکت می کردم. بس که گفته بودن ممکنه موقع حرکت به سوی مواضع دشمن در دل شب عراقی ها بپرن تو ستون و سرتون رو با سیم مخصوص از جا بکنن، دوچار وهم و ترس شده بودم. ساکت و بی صدا در یک ستون طولانی که مثل مار در دشتی صاف می خزید جلو می رفتیم. جایی نشستیم. یه موقع دیدم که یه نفر کنار دستم نشسته و نفس نفس میزنه. کم مونده بود از ترس سکته کنم. فهمیدم که همون عراقی سرپرانه. تا دست طرف رفت بالا معطل نکردم. با سلاحم محکم کوبیدم تو پهلوش و فرار رو برقرار ترجیح دادم. لحظاتی بعد عملیات شروع شد. روز بعد در خط بودیم که فرمانده گروهانمون گفت: دیشب اتفاق عجیبی افتاده. معلوم نیست کدوم شیر پاک خورده‌ای به پهلوی فرمانده گردان کوبیده که همون اول بسم الله دنداش خورد شده و روانه عقب شده. از ترس صدام در نیامد که اون شیر پاک خورده من بودم.
از شنبه تا چهارشنبه شنونده ی کتابخند رادیو سبا باشی. با کتابخند بخند.
موشک جواب موشک. مثل اینکه اولین بارش بود پا به منطقه عملیاتی میذاشت. از اون آدمایی بود که فکر میکرد مأمور شده که انسانهای گناهکار به خصوص عراقیهای فریب خورده رو به راه راست هدایت کنه. کلید بهشت رو به دستشون بده و اونها رو راه نمایی کنه. شده بود مسئول تبلیغات گردان. دیگه از دستش زله شده بودیم. وقت و بی وقت بلنگوهای خط اول رو به کار مینداخت و صدای نوحه و مارش عملیات تو آسمون پخش میشد و عراقی ها مگسی میشدن و هرچی مهمات داشتن سر مای بدبخت خالی میکردن. تا اینکه انگار طرف مقابل یعنی عراقی ها هم دست به مقابله به مصر زدن و اونا هم بلنگو آوردن و نمایش تکمیل شد. مسئول تبلیغات برای اینکه روی اونا رو کم کنه نوار کربلا کربلا مداری میاییم و گذاشت. لحظه بعد صدای یه عراقی از بلنگوی عراقی ها پخش شد که آمدی آمدی خوش آمدی جانم به قربان شما، قدمت روی چشام صفا آوردی تو برام. تمام بچه ها از خنده ریزه رفتن. مسئول تبلیغات روش کم شد و کاسه کوزش رو جمع کرد و رفت. مفقود الاثر میبری. ماندن را زیر آن آتش شدید جایز ندانست. خمپاره و تیر و توپ بود که می آمد. وقتی دید چند ماشین دیگر هم فرمان چرخانده و پشت به دشمن رو به میهن تخت گاز می روند، دور زد و پا از روی پدال گاز بر نداشت. آتش هر لحظه سنگین تر می شد. پشت سر ماشین های دیگر به دژبانی جاده رسید. دژبان رفت جلوی اولین ماشین و پرسید اخوی کجا انشالله؟ راننده اولی گفت شهید میبرم. راه باز شد و اولی فلنگو بست. ماشین دوم جلو رفت. کجا؟ مجروح دارم داداش. راه باز شد و ماشین دوم هم گرد و خاک کرد و رفت. نوبت ماشین دوستمون شد که صحبتها رو شنیده و دنبال راه فراری بود و حسابی دست پاچه شده بود. دژبان پرسید شما کجا به امید خدا؟ راننده دنده رو چاق کرد و گفت من مفقود الاثر میبرم و گاز داد و رفت. لحظه بعد دژبان به خود اومد و در حالی که به ماشین سومی که انگار پرواز میکرد نگاه میکرد زد زیر خنده. قسمتی دیگر از کتاب خند رو با هم شنیدیم. تا فردا و بخشی دیگری از کتاب رفاقت به سبک تانک، خدا یار و نگهدارتون.
شبتون بخیر همراهان همدل رادیو سبا. برنامه بعدی که از رادیو سبا تقدیمتون میشه مثل ساعت.
مثل ساعت.
به نام خدا.
سلام بر ایران و ایرانی.
درود بر فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی.
زنده باد ملت شریف ایران.
کور باد و دور باد چشم طمع اهریمن از این خاک پاک.
مردم عزیز ایران، امروز قسمت سوم برنامه مثل ساعت با موضوع پیوست فرهنگی نوشت افزار تقدیم شما میشه.
یادمون باشه ایران را ایرانی می‌سازد و می‌نویسد. میگم شما یادتون نمیاد قبلا ما دفتر میخریدیم خوب. یه عکس ثابت از یه معلمی پشت جلدشون بود، یه عکس سیاه و شطرنجی روبه تخته و پشت به کلاس همچین.
من واقعا یادم نمیاد چون من سن و سالی ندارم. اما میدونی چی آقای مهندس، الان بیشتر از این که به خاطر نیاز لوازم و تحریر بخرن خوب. به خاطر عکس و طرح و رنگاشون میخرن.
آخ گفتینا، یعنی این بازار میلیاردی لوازم و تحریر رو دادیم دست بیگانه.
بله، سالانه 6000 میلیارد گردش مالی تو حوزه نوشت افزار هست که سهم تولید داخل خیلی توش ناچیزه.
خب با این چیزی که شما گفتین و با این حجم حضور اجناس خارجی در بازار، هم قافیه تولید داخل رو به واردات باختیم، هم اثری از فرهنگ ایرانی اسلامی در لوازم و تحریر دیده نمیشه.
بله.
و قافیه فرهنگ رو هم باختیم به فرهنگ وارداتی غرب.
واقعا یعنی اینطوریه؟
بله دقیقا همینطوره. این گزارش رو بشنویم تا هممون بیشتر متوجه عمق ماجرا بشیم.
اینجا بازار شهر کرده، اما توی بعضی مغازه‌ها بازار جنسای چینی داره. خلاصه بگم گزارش ما از کاربردی ترین کالاهای دانش آموزیه که دست کم 10-12 سالی هر محصلی ازش استفاده میکنه، اما بازار تولید و فروشش کمتر دست خودمونه.
حدوداً 60% لوازم تحریر موجود در بازار داخلی مربوط به کالاهای چینی و هندی هست.
البته از اون 40% باقی مونده هم طرحهایی که تولید کنندگان ما انتخاب میکنن، 30%شون کپی از طرحهای غربیه.
ما عناصری رو داریم الگو میکنیم که این عناصر هزن هیچ تناسبی با فرهنگ ایرانی اسلامی ما ندارن.
طبق برخی آمار حدود 150 میلیون لوازم تحریر در کشور به فروش میرسه که نزدیک به 4000 میلیارد تومان گردش مالی این لوازمه.
حدوداً 2 میلیون دانش آموز رو مد نظر قرار بدیم با خریدی در حدود 20000 تومان در مرحله اول محاسبه 400 میلیارد ریال پولی هست که به جیب خارجی ها خواهد رفت.
البته ناگفته نمونه که کیفیت اجناس ایرانی خریداران رو چند وقتیه به سمت خودش کشونده.
الان بهترین مداد رنگی ایرانیه، بهترین مداد ایرانی.
حالا نتیجه حضور این کالاهای غریب چیزی نیست جز دو پدیده نامبارک، یکی فقر اقتصادی و دیگری هم فقر فرهنگی.
میگم خانم میدونستین با همین لوازم و تحریر چه سرمایه های مادی و معنوی نصیب کشورهای دیگه میشه؟
خدا رو شکر جوانای این مرز و بوم بازم وارد میدون شدن و حرکت های خوبی شکل گرفته. باور کنید با تولید داخلی نوشت افزار با پیوست معرفی فرهنگ ایرانی اسلامی اقدامات خوبی داره رخ میده.
اما اینم بگم که هنوز فاصله زیادی با نیاز کشور داریم. چرا؟ شما چرا به من بگین؟
چرا؟
چون سهم عمده بازار نوشت افزار با اجناس خارجی داره تامین میشه.
عجب. اگه به جوانای خودمون اعتماد کنیم و ارز و بودجه رو به جای واردات بدیم دست تولید کننده داخل، قطعاً توی بازار پردرآمد لوازم و تحریر خودکفا میشین.
قطعاً هم همینطوره. اگر موافق باشید یک گزارش از این جوانای موفق در این عرصه رو بشنویم، ببینیم دارن چه کارا که نمیکنن.
سال 92 یه جریان مردمی از دو تا مجموعه دانشجویی شروع شد. با دو تا تولید کننده دانشجویی کار شروع کردیم و خب بیش از 5 ساله فعالیت ادامه داره. یه مقدار که جلوتر اومدیم مجمع این دوستان تشکیل شد و کار ستادی و کار صنفی رو پیگیری می‌کرد و تولید کننده هم روز به روز افزایش پیدا کردن. امسال که خدمت شما هستیم تو پنجمین نمایشگاه ایران نوشت، بیش از 70 تا تولید کننده تو این عرصه حضور دارن و اقدام به تولید نوشت افزارهایی می‌کنن که هم داخل کشور تولید شده و هم طرح و تصاویرش با فرهنگ خودمون و با اون فرهنگ بومی خودمون تطبیق داره. تولیدات مختلفی تو این مجموعه هست، از دفاتر تا کیف تا جامدادی تا دنگی، که اینها با کیفیت خیلی خوب داره در ایران تولید میشه و تصاویر و المان‌هایی هم که روش داره مربوط به فرهنگ خودمون هست.
یه سوال، قهرمانان وطن رو کنار گذاشتیم، چیا و کیا رو قهرمان دانش آموزا باید نشون بدیم و نشون دادیم؟
بگم؟
بله؟
باربی، باب اسفنجی، بتمن، بنتن، مرد عنکبوتی، لاک پشتای نینجا و تا دلت نخواد از این قماش.
نمیتونیم از تولید و صنعت و اشتغال زایی لوازم و تحریر غفلت کنیم و فقط بشیم مصرف کننده و وارد کننده.
و نمیتونیم از پیوست فرهنگی نوشت افزار غافل بشیم.
نوشت افزار علاوه بر رسالت و کاربرد خودش، الان تبدیل شده به یک نوع رسانه.
انشالله که جوانای این مرز و بوم با قدرت بیشتر همچین وارد این گود بشن و نوشت افزاری تولید کنن که علاوه بر رونق تولید و کسب و کار،
رسانه قوی برای فرهنگ ایرانی اسلامی باشین. خیلی مهمه.
انشالله. بله، در این لحظه مثل همیشه نوبت شنیدن حکایت روزه.
خیلی هم خوب.
بازرگانی کاروانی بزرگ از لوازم و تحریر شامل 100 نفر شتر از مرز زابلستان وارد کشور کرد. دفترهای رنگارنگ و منقش به اژدهای هفت سر، قهرمان بتمن، مرد عنکبوتی، بنتن، جوجه اردک زشت، باب اسفنجی، زرو و دیگر اسطوره‌ها و قهرمانان در معیت کیف‌های باربی‌نشان آمدند به ایران. کودکی زابلی دفتری داشت که آن را به کسی نمیداد. پدر بزرگش نقاشی رستم در نبرد با اژدها را بر جلدش کشیده بود. سیمرغ خبر آورد که لشکری از توران وارد ایران شده. رستم منقش بر دفتر کودک زابلی سری سوار بر رخش شد و سمت مرز زابلستان تاخت تا به مبارزه لشکر توران برود و اجازه گستاخی بیگانگان به خاک کشور را ندهد. رستم بر کاروان اساطیر و قهرمانان توران وارد شد. همه رستم را که دیدند پا به فرار نهادند. مرد آهنی خودش را به حالت آهن قرازه در آورد تا از گرز رستم در امان بماند. مرد عنکبوتی سوسک شد و فرار کرد. زرو شمشیرش را به عنوان خلال دندان به رستم هدیه داد و گریخت. پروتزهای صورت باربی زیر آفتاب سوزان سیستان ریخته بود و بیریختر از جادوگر شهر ارواح شده بود. رستم هر چقدر نگاه کرد کسی را آنجا ندید و فریاد بلند کرد که بس کولش کرد توران. کسی چیزی نگفت. رستم که هماوردی نداشت عزم بازگشت کرد. سیمرغ از راه رسید و گفت همین بتمن و باربی و مرد عنکبوتی و زرو و دیگران لشکر دشمنند. رستم گفت
اینان که غالب توهی کردند و مرد بزمند تا رز.
بازرگان پرید جلوی رخش و گفت
این علامت حاکم بزرگ میتی کمان است، احترام بگذارید.
هنوز جملهش تمام نشده بود که رخش با جفتک بر گردش کوبید. اما بازرگان از رو نرفت و مجوز واردات وزارت سمت را نشان داد و جفتک خورده و سینه خیز بارهایش را وارد کشور کرد. رستم گفت
دهان به دهان شدن با این پشمک ها در شأن من نیست، اما مجوز رسمی ورود به کشور دارند این یاغی ها، چه می شود کرد؟
رستم به زابلستان برگشت.
شش هزار میلیارد گردش مالی که رقم بزرگیه داره چرخه تولید غیر رو میچرخونه خانوم.
مسئولین باید قوانین سختگیرانه رو نسبت به واردات بیرویه ی نوشت افسار خارجی وضع کنن
و از اون طرف هم حمایت جانانه ای از تولید کننده های داخل داشته باشن که رستم اینجوری مقابل لشکر توخالی بیگانه شرمنده و خلع سلاح نشه با این مجوز واردات.
پیوسته فرهنگی نوشت افسار ایرانی اسلامی بسیار مهمه و غفلت از اون یعنی سیطره فرهنگ غرب بر این بازار مهم.
قسمت سوم از پرونده لوازم التحریر با موضوع پیوست فرهنگی نوشت افزار به پایان رسید. تا فردا و موضوع اقتصاد لوازم التحریر و بحران کرونا، خدا نگهدار.
صنایع الکترونیک سیماران، تولید کننده انواع لوازم خانگی، لامپ‌های LED، دربازکن‌های صوتی و تصویری، دوربین‌های هوشمند تحت شبکه و درب‌های اتوماتیک. آرامش و اطمینان با محصولات سیماران.
جوین تازه حالا، بیسکویت ماسالا با کیفیت بالا، داره طعم اعلا، دارچین و زنجبیل، میخک با عطر هل، بهش بده تو دل.
بیسکویت جوین جدید حاوی ماسالا و آرد جو.
بایا و چند تا خبر خوب برای تأمین کننده ها، خدمات دهنده ها و فروشنده های عزیزمون. در بایا همه چی تو سه مرحله ساده خلاصه میشه. 1. ثبت نام در bayo.ir. 2. وارد کردن اطلاعات کالا یا خدمات. و 3. فروش. اونم چه فروشی عالی.
بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور. باید بود.
مهمونیتون میشه، مهمونی ویژه، هیچ خیاشوری چین چین نمیشه.
خیاشور چین چین،
این صدای شستن ظرف بعد از یه مهمونیه.
میشورم،
آب میکشم،
مشت میکنم.
ولی این صدای شستن ظرف یه خونه بعد از مهمونی با تاپ گلده.
میشورم،
آب میکشم،
حال میکنم. تاپ گلده،
مایه ظرفشوی تاپ گلد با خاصیت آنتی اسپات، هیچ لکه آبی بر روی ظروف باقی نمیگذاره.
شبتون آرام. ادامه برنامه های رادیو سبا با ماجراهای خانم پیجو.
ماجراهای خانم پیجو.
امشب ببره من از تو آن مایه ناز، یارب تو کلید ده صبح و در چاه انداز. ای روشنی صبح به مشرق برگرد، ای ظلمت شب با من بیچاره بساز. ای روشنی صبح به مشرق برگرد، ای ظلمت شب با من بیچاره بساز. امشب شب مهتابه، حبیبم را میخواد، حبیبم اگر خوابه، طبیبم را میخواد.
این داستان کار مفید.
سلام دفتر خاطرات قشنگم، امشبم رسید و دوباره من تونستم روی تو حساب کنم. دفتری که مونس تنهاییامه و بهترین شنونده حرفای دلم. یکی از کارهای مفیدی که من در شبانه روز انجام میدم همین نوشتنهای شبانه مداومتدار خودم که یه جورایی بهش عادت کردم. عادت مفید البته به نظرم. فایده های نوشتن اینه که هم میتونی چیزای مهم رو با نوشتن موندگار کنی، هم تکلیف چیزا و اتفاقای بد زندگی تو روشن کنی. ممنونم که تو هستی. امروز بزرگترین سوالم این بود که تو اداره ما چقدر واقعا کار مفید انجام میشه. امروز داستانهایی داشتیم توی اداره. بشنویم.
میگیه گیو آقا؟ مگه میشه یه شب راه 100 ساله رو رفت؟
بله.
راستی به به چی جالب، دفتر دستتون گرفتین؟
این دفتر نیست آجیلیا.
پس چیه؟
مخزن برنامه ریزیامه.
آفرین آفرین، برنامه ریزی رو خوب اومدین. اتفاقا من تحسین میکنم اینایی رو که همیشه توی زندگیشون برنامه ریزی دارن. آقا گیف، برنامه تون برای کار جدیدتون چیه؟ البته اگه داداش گودرزتون برنگشتن.
نگران نباش، گودرزم که برگرده تو این اداره خودم رو بالاخره یه جای جا میکنم. راستش عجولی ها برنامه که زیاده، ولی خب مهماشو بهت میگم، به کسی نگیو.
نه بابا، ما همه از این برنامه رو زیاد داریم گیب آقا.
اولین که دیگه تصمیم جدی دارم امسال حتما دکترامو بگیرم.
آفرین، ولی فکر کنم اول باید دیپلمتون رو بگیرین.
همین آدمای مثل تو هستن که برنامه رو زیادم خراب میکنن دیگه، مانع پیشرفت آدم میشه دیگه. اصلا بقیه برنامه همون نمیده.
خیلی خوب، قهر نکنید، انشالله که دکتراتون هم میگیرین. همین که تصمیم دارین که اون مرحله برین خیلی مفیده.
دوم، تبدیل شدن به یک اسطوره ورزشی مثل بروسلی.
وای چه چشمانداز بزرگ و وسیعی دارین شما، واسه یه 20 سال آینده تون هم برنامه ریزی کردین؟
نه خیلی، مثل بعضی ها نمیدونم قرار فردا چه اتفاقی بیفته. برنامه بعدیم سفره.
وای دور دنیا رو میخواییم برین سفر کنیم؟
اشکالی چیه؟ هی من نمیخوام جلو آدمای بخیل برنامه ریزیامو بگم، هی شما بخالت کن.
نه من خیلی استقبال کردم که، ولی ببخشید آقا کیف آقا، اینا برنامه ریزی نیست اینجور که من دارم مرور میکنم، بیشتر شبیه دفترچه آرزوهاست.
تو برنامه هم هست امسال یه خونم بخرم.
آهان، همه اینایی که گفتین شدنیه. این مورد آخر حبابش خیلی بزرگه، بعید میدارم امسال و سال بعد اینا بتونیم بخریم.
چی گفته؟ نمیتونم. همه میگن گیف برنامه ریزی میکنه یادش میره، ولی من همچنان دارم برنامه ریزی پارسالم انجام میدم. کی میگه؟
جالب، چقدر جالب. خب حالا این برنامه که از پارسال دارین انجامش میدین چی هست؟
اول اینکه رأس ساعت چاییمو بخورم. دومم اینکه رأس 11:30 یه چرتی بزنم. فعلا.
بله. اینطور که پیش بره فکر کنم برنامه، یعنی فکر کنه حتما برنامه هاتون عملی میشه و قطعا.
خیلی حرف میزنی.
بخواب گیو آقا، بخواب.
کارمندای عزیز توجه بفرمایید، تا داداش گودرز خان برنامه جدیدی نریختن، بریم با هم یه ترانه بشنویم.